کنیم. مقسم یعنی بهره، بخت، اقبال، سهم، قسمت و جمع مقاسم هم هست که صاحب المقاسم در این ذیل هم معنی میده. یعنی همچنان که دیروز عرض کردم، یه سرباز صفر هم میتواند آش یا روزی یا غذای سربازان دیگر را هم تقسیم کند. به آن سرباز میگویند صاحب المقاسم. حالا یه خورده بالاتر، اون مأمور تقسیم. پس این هیچ ارتباط به وحدانیت پیدا نمیکنه که بسیاری مثل سودی و استاد هاشم جاوید و دیگران و دیگران مثل استاد محمد استعلامی تاختند. و در صورتی که اگر به جای مقسم به تلفظهای دیگر این واژه می پرداختند، به سرعت به مفهوم بیت می رسیدند. باز این نکته را تکرار کنم که دوستان شنونده، بسیاری از داده‌های ما مربوط می شود به مفاهیمی که در خردسالی و نوجوانی حفظ کرده ایم، چه بسا ما و بزرگتران ما این بیت را در نوجوانی خواندند و روی قسمت و تقسیم همین رو به سادگی مقسم خواندند، زیرا ما محسن اسم فاعل خیلی بر این وزن داریم، محسن، مؤمن و خیلی واژگان دیگر، برای خود روی قیاس مقسم خواندند و این دیگه ملکه ذهنیشون شده و همین گونه که در مقام استادی نیز رسیدند، بی آن که به واژگان تازه ذهن رو متوجه کنند، همین گونه مقسم خواندند و تقسیم کننده معنی کردند. و اما شرح استاد روانشاد دکتر حسین علی هروی. استاد باز اعراب گذاشتن، دقیقا مرقوم فرمودن حافظ قلم شاه جهان مقسم، و بعد در ذیل شهر نوشتن که حافظ قلم شاه جهان تقسیم کننده رزق و روزی است، برای مخارج زندگی نگران نباش. میبینیم که اساتید بزرگ ما همه به اشتباه یک معنی نادرست رو تکرار کردند. اما ببینیم استاد هاشم جاوید که پیوسته به سلامت باشند چه فرمودند. با آن سلسله تدائی و باریک بینی و پیوستگی اندیشه و سخن خواجه، گمان نمی رود که حافظ قرآن ما دو آیه دیگر از همین سوره بنی اسرائیل را به یاد نیاورده باشد که می‌فرمایند خدای تو می‌گستراند و می‌گشاید روزی آن که را خواهد. فقط کرمنا بنی آدم، گرامی کردیم فلان. پس روزی رسان خداست، و اگر به یاد داشته باشیم که روز ازل کلک صنع الهی، هرگز این گونه نیست. مدح به روشنی متن این غزل در متن شاه یحیاست. صنع الهی نقطه سیاهی را برای آسانی روزی مردم بر روی ماه گذاشته، و قلم خدای جهان قسمت کننده رزق، با این دعایه دیگر که قاسم الارزاق باشه، هرگز نمیتواند متوجه شاه یحیی باشد. آیا حافظ خود طلب رزق و تأمین معیشت را از هر کس جز خدای جهان اندیشه ای باطل نمی داند؟ و همین نکته را رندانه و با افسون سخن و طنز خاص خود در این بیت نمی گنجاند؟ از بحر معیشت مکن اندیشه باطل. مجله نشر دانش، استاد بزرگوار هاشم جاوید، شهریور 72. در صورتی که هرگز این گونه نیست، چرا ما مقسم میخوانیم که با این اساساً مقسم در هیچ فرهنگی، فرهنگ های لاروس رو ببینید، فرهنگ کمبریج رو ببینید، عربی انگلیسی رو منظورم هست، عربی آلمانی، هرچه، ما در این کره ارض عرض کردم مقسم هیچ فرهنگی چه فارسی چه عربی به معنی تقسیم کننده ضبط نکرده. بعد دعوا حل می شود، مقاله ها نوشتند، بر خواجه تاختند بی آن که او گناهی مرتکب شده باشد. مقسم سوگند خورنده است و نه تقسیم کننده. و سخن دیگران که اگر حافظ در مدح شاه یحیی این گونه گاه اغراق و مبالغه می کند، عرض کردیم سخن نظامی عروضی رو در چهار مقاله به یک آدم عامی به نام فخرالدین مسعود، او رو ثانی سید ولد آدم و ثالث آفریدگار جهان میخواند. چه کنیم؟ این گونه میپنداشتند. حافظ نیز از نظر اعتقادات و اندیشه جدای از آنچه رسانه ها در آن روزگار به مردم القا می کردند جدا و مستثنا نبوده است. بر این پایه اساتید دانشگاه، حافظ پژوهان گرامی و ارجمند و دانشمندان بزرگ، به جای اینکه خواجه حافظ را بی هیچ گناهی بر او بتازند و سودی چها نوشته، بعد مجبور شده است که این گونه بخواند که حافظ چو در شاه جهان، درگاه او یعنی مقسم رزق است، گفته قلم دست کم نگیم که به شرک آلوده بشیم. آخه شگفت‌آوران که این مقسم کجا، در کجا گفتند که تقسیم کننده است؟ که صغیر و کبیر، وضیع و شریف، خرد و کلان، بزرگ و کوچک، همه به اشتباه بیفتند. تا فردا وقت خوش. دارای جهان نصرت دین، خسرو کامل، یحیای مظفر، ملک عالم عادل، ای درگه اسلام پناه تو گشاده، بر روی جهان روزنه جان و در دل، تعظیم تو بر جان و خرد واجب و لازم، انعام تو بر کون و مکان فایض و شامل، روز ازل از کلک تو یک نقطه سیاهی بر روی مه افتاد که شد حل مسائل، خورشید چون خال سیه دید به دل گفت ای کاش که من بودم یان هندوی مقبل، شاها فلک از بزم تو در رقص و سماع است، دست طرب از دامن این زمزمه مکسل، مینوش و جهان بخش که از خم کمندت شد گردن بدخواه گرفتار سلاسل، دور فلکی یک سره بر منهج عدل است، خوش باش که ظالم نبرد بار به منزل، حافظ قلم شاه جهان مقسم رزق است، از بحر معیشت مکن اندیشه باطل. Thank you.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است. فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
شب سرودش را خواند، نوبت پنجره هست. لحظات بر شما بخیر و نیکی باد شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ. همینطور ورود به هفته عزیز و ارجمند وحدت رو به تمامی مسلمین شاد باش میگم، به امید پیوندهای عمیق‌تر، اصیل‌تر و معنادارتر. بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ در این لحظه به پایان میرسه، اما پیش رو برنامه نامه‌های پیامبر صلوات الله علیه برقرار است. پیش از اون من مهدی محمدیان به اتفاق سایر دوستانم در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ با شما بدرود میگم. روز خوش و خدا نگهدار.
ما موجودیت خودمون رو اعلام می‌کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه. درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. از طرف محمد فرستاده پروردگار به هرقلیوس امپراتور روم.
نامه های پیامبر.
در بازنمایی نامه ها و پیام های پیامبر رحمت به سران و سلاطین جهان.
خسرو پادشاه ایران.
کاری از رادیو فرهنگ.
من پیام آور خداوند برای مردم.
نامه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به معاذ بن جبل، نامه بسیار مهمی از مجموعه نامه‌نگاری‌های رسول اکرم است که از هر نظر قابل بحث و گفتگو است. این نامه را با هم خواهیم شنید و درباره این نامه گفتگو خواهیم کرد.
در خانه من منزل کنید یا رسول الله. من بهترین خانه مدینه را دارم. میخوام افتخار میزبانی شما را داشته باشم.
خواهش میکنم. پیامبر چطور از بین این همه استقبال کننده انتخاب بکنم؟
هر جا که شطور به فرمان خدا ایستاد، پیامبر خانهش را همانجا خواهد تا.
همه قبول دارید؟ شطور رسول الله قصب را رها میکنیم و هر جا قصب نشست رسول الله آنجا میماند، چون شطور مأمور است.
هنگامی که معاذ بن جبل به عنوان کارگزار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در بخشایی از یمن حضور داشت، یکی از فرزندان او از دنیا رفت. درد فراق فرزند او را در تنگنا قرار داد. این خبر به پیامبر اعظم رسید. از این رو نامه‌ای به او نگاشتند تا موجب تسلای خاطرش باشد.
متن نامه با عبارت‌های گوناگون نقل شده است، ولی مضمون همه آنها یکی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. از محمد رسول خدا به معاذ. سلام بر تو باد. حمد و سپاس خدای باری تعالی، خداوندی که جز او خدایی نیست. خداوند پاداش بزرگ و شکیبایی به تو دهد و سپاسگزاری نصیب ما و شما گرداند. بیگمان جانهای ما، دارایی و فرزندانمان از بخشش‌های گرانمایه خدا و امانت‌های سپرده اوست. ما را از آنها بهره‌مند ساخته است. فرزند تو از بخشش‌های دلنشین و امانت‌های سپرده خداوند بود که تو را با شادمانی از وجود او برخوردار ساخت و همراه پاداشی بزرگ او را از تو باز گرفت. اگر بردباری کنی و خدا را در نظر بگیری، درود و رحمت خواهی یافت. هرگز دو خوی را در خود راه مده که پاداش تو را تباه می سازد و برانچه از دست داده ای پشیمان می شوی. و سلام.
یکی از نامه هایی که پیامبر نگاشته اند و از نامه های پرمعنا و بیانگر یک سیره رفتاری از پیامبر اکرم است، نامه ایست که معاذ بن جبل که از اصحاب پیامبر بوده اند نوشتند.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد نقیب، رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم.
ظاهراً معاذ بن جبل فرزندی داشته است که این فرزند وقتی از دنیا می رود، مرگ او بر معاذ بن جبل سخت میاد و او در مرگ فرزندش ناشکیبایی می کنه و تحمل از دست می ده. پیامبر این نامه رو برای معاذ بن جبل می نویسند. در اون زمان معاذ بن جبل در واقع از طرف پیامبر کارگزار بوده است در بخش‌هایی از یمن. پیامبر اولا به او تسلا و دلداری می‌دهد به اینکه باید در مرگ فرزند آرامش داشته باشد، صبر داشته باشد و چند نکته را متذکر می شود که درسی است برای همه ما. اولا می فرماید که بدان که مال ما و جان ما و فرزندان ما همه امانتهای خداوند هستند. این رو خداوند به عنوان امانت در اختیار ما قرار داده و این تا یک زمان مشخصی در اختیار ماست و در اون زمانی که خداوند مصلحت بداند این امانت رو پس خواهد گرفت. پس اینها همه امانتهای خداوندند. اگر انسان بداند یک چیزی امانت در اختیار اوست، اگر صاحب اون چیز بیاد و امانت خودش رو بخواد پس بگیره، طبیعتاً انسان ناراحت نمیشه، میگه این شی، این جنس مال او بوده و من دارم به او برمیگردانم. بنابراین بدانیم که اینها امانته. بعد فرمود تو باید در این مصیبت بردبار باشی. پیامبر او رو امر به صبر کرده. صبر به معنای این نیست که انسان در مشکلات بماند، بگه خب من صبر میکنم هیچ تلاشی نکند. نه، صبر یعنی پذیرش واقعیتی که در آن قرار گرفته و تلاش برای برون رفت از اون مشکل. صبر رو هم در روایات ما سه قسم گفتن: صبر بر عبادت که انسان باید بر برخی عبادت ها صبر داشته باشد. مثلا من در گرمای تابستان باید روزه بگیرم، خب باید صبر داشته باشم، این صبر بر عبادت است. صبر بر معصیت که انسان در مقابل گناه صبر کند و صبر بر مصیبت، یعنی اگر مصیبتی بر انسان وارد شد بتواند انسان در اون مصیبت صبر داشته باشد، که پیامبر به این نکته توجه داشت دادن به معاذ بن جبل که باید در مصیبت صبر داشته باشی و بدانی خداوند در مقابل این مصیبت چه پاداش بزرگی رو برای تو لحاظ کرده است. این در نامه پیامبر آمده است و یک نوع اخلاق و سیره نبوی است. اینکه اولا بدانیم وقتی با یک صاحب مصیبت مواجه می شویم چه برخوردی بکنیم. او رو باید دلداری بدیم، به او بگیم که آنچه که از تو گرفته شده است در واقع امانت خداوند بوده است و او رو امر به صبر کنیم. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. بداند که همه ما از طرف خداوند هستیم و قطعا به طرف خداوند هم مجددن باید برگردیم. مالک ما اوست و ما قطعا به طرف مالک خودمون مجددن بر میگردیم و اگر مصیبتی بر انسان وارد میشود باید نسبت به این مصیبت صبر داشته باشد و این یک فضیلت اخلاقی بلند و والایی است که پیامبر در این نامه به آقای معاذ بن جبل متذکر شده اند.
خانه پیغمبر رو در اینجا خواهیم ساخت. اولین مکان ملاقاتمون رو، مکان عبادت، اولین مسجد اسلام اینجا.
این نامه به سبب دربر داشتن یکی از سیره های اخلاقی نبوی به نوبه خود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و آن تعزیت و برخی شیوه های مواجهه با صاحبان عذاب است. از این نامه که مؤید به روایات دیگر نیز هست برمی آید که در مواجهه با مصیبت دیده شایسته است چند عمل انجام شود. یکی از نکته هایی که از این نامه برمی آید آن است که خوب است در حق صاحبان عزا دعا شود و برای آنها از خداوند منان اجر، صبر و شکر نعمتها خواسته شود. همان گونه که در نامه مورد بحث خطاب به معاذ فرمود:
خداوند پاداش بزرگ و شکیبایی به تو دهد و سپاسگزاری نصیب ما و تو گرداند. ادب دیگری که لازم است هنگام مواجهه با صاحبان عزا رعایت شود، بیان عاریه بودن نعمتها در دست انسان هاست و اینکه مال و فرزند از موهبت‌های الهی هستند و چندگاهی برای بهره‌مندی انسان‌ها در اختیار آنها قرار گرفته و هرگاه خداوند بخواهد آنها را پس می‌گیرد، همان گونه که پیامبر اکرم در نامه به معاذ فرمود: بیگمان جان‌های ما و کسان ما، دارایی و فرزندان ما از بخشش‌های گرانمایه خدا و امانت‌های سپرده اویند که تا زمانی معین ما را از آنها بهره‌مند می‌سازد و در زمانی معلوم آنها را از ما باز می‌ستاند.
پیامبر اعظم صلوات الله علیه معاذ را به پیشه کردن صبر و شکیبایی فرا می‌خواند، همان گونه که می‌فرماید: سپس هنگام ابتلا شکیبایی را بر ما واجب ساخته است. فرزند تو از بخشش‌های دلنشین و امانت‌های سپرده خدا بود که تو را با شادمانی از وجود او برخوردار ساخت و همراه پاداشی بزرگ او را از تو باز گرفت. اگر صبر پیشه کنی و خدا را در نظر گیری، درود و رحمت و راهنمایی خواهی یافت. صبر یکی از فضیلت‌های اخلاقی است که بر تحصیل آن بسیار تاکید شده است، زیرا شخص سالک به سوی قرب الهی با داشتن این صفت اخلاقی است که میتواند با نشیب و فرازها، مشکلات، محرومیتها، مصیبتها و مانند آن دست و پنجه نرم کند و به مقصود خود نایل آید. از مجموع آیه های قرآن و روایات معصومین علیهم السلام چنین برمی آید که صبر عبارت است از درجه ای از ایمان و داشتن نوعی توانایی فکری در واکنش شایسته نشان دادن در برابر سه وضعیت اطاعت، معصیت و مصیبت. و صابر کسی است که با اعتماد به نفس و تدبیر در آن سه وضعیت دست به واکنش می‌زند، همان گونه که علی علیه السلام صبر را به معنای تحمل اوضاع دانسته است و می‌فرماید:
صبر آن است که هر آنچه پشت سر هم به او روی می‌آورد را تحمل کند. عالمان اخلاق برای صبر آثار بسیاری برشمردند، مانند آن که گفتند از آثار مهم صبر تربیت نفس است، به این گونه که اگر انسان مدتی در پیشامدهای ناگوار و بلاهای روزگار و در مشقت عبادات و مناسک و تلخی ترک لذتهای نفسانی به واسطه فرمان خداوند منان صبر کند و مشقتها را گرچه سخت و ناگوار باشد تحمل نماید، کم کم نفس عادت کرده ورزیده می شود و از چموشی بیرون می آید.
درها را باز کنید تا دنیا صدای ما را بشنوه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، از طرف محمد فرستاده پروردگار هراکلیوس امپراتور روم،
نامه های پیامبر.
در بازنمایی نامه ها و پیام های پیامبر رحمت به سران و سلاطین جهان.
خسرو پادشاه ایران.
کاری از رادیو فرهنگ.
من پیام‌آور خداوند برای مردمم.